هشت دوی هشتاد هشت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در رابطه با ادله استصحاب سه تا دلیل رو بیان می کنن، یکی بناء عقلا، یکی عقل و سومی هم اخبار و روایات. بناء عقلا، ما باید ثابت کنیم که اولا عقلا چنین بنایی رو دارن که استصحاب در زندگی روزمره شون جاریه، به این شکلی که همیشه وقتی که سلام علیکم، وقتی که یقین به سابق
دست معلم مبارک خود
میدونم، حالا اینو که کندی شهرداری نگیره. بله، می اومدم آیه مرتضایی درخت سوسو که دیدم یاد شما افتاده، گفتم الحمدلله داره سبز میشه برای شما. فکر کنم یه چند روز دیگه با اون بالا ببینم به تو یکی بفرستیم بچه ها بیانه از پایین. ثابت کنیم که سیره عملی عقلا همین استصحاب هست و بنا رو بر سابق گذاشتن نسبت به زمان لاحق و ابقاء ماکانه. دوم، باید ثابت کنیم که این سیره عقلایی مورد رضای شارعه. دیگه کلن برای سیره عقلا دو تا مقدمه هست، اول خود سیره رو، یعنی موضوع رو ثابت کنیم، بعد محمول رو که همون رضایت شارعه. خب دو مقدمه رو گفتیم، نسبت به مقدمه اول اشکالاتی آقایون دارن. اشکال اول رو آقای نائینی بیان کرده که آقای نائینی معتقده که عقلا فقط استصحاب رو زمانی جاری میکنن که شک در رافع باشه، نه شک در مقتضی. دیگه با اصطلاح رافع و مقتضی آشنا هستید دیگه، ها دیگه آشنا هستید دیگه. یعنی اینکه عقلا اگر شک در مقتضی بود استصحاب رو جاری، یعنی اگر استعداد بقا وجود نداشت، نه دیگه سابق رو بلاحق ابقاء و استمرار نمی دادن. ولی اگر نه یقین به سابق یعنی شک به مقتضی نبود، یعنی استعداد بود، استعداد بقا، ولی شک در رافع بود، مثلا آیا رافعی آمده این استعداد در بقا رو رفع بده یا نه، عقلا استصحاب رو جاری میکنن. این اشکال کیه؟ یعنی آقای نائینی میگه قبول دارم سیره عقلا یک استصحاب هایی دارم، ولی در همین محدوده مقتضی و رافع. این نکته ای که بعد آقای مظفرم میگه بعیدم نیست ما بررسی کنیم بیشتر به همین برسیم. نه نه نه، این غیر از مقتضی مانه ها جا. مقتضی مانه اصلا استصحاب نیست، حواستون باشه، این مقتضی و رافعه ها جا. یعنی شما مقتضی موجوده، شک در رافعه. مقتضی مانه یه چیز دیگه، اصلا مقتضی مانه ربطی به هم ندارن، میخوان علت تامه رو درست کنن، اینجا ما دنبال علت تامه نیستیم. در واقع مستصحب ما همون وجودیه که منشأ شک در رافعه. دقت کردید؟ در مقتضی و مانع، مقتضی قبلا بوده الان هم بوده، هیچ شکی هم نداریم، مانعی اومده میخواد جلوی این رو بگیره، علت تامه مانع میشه الی آخر، اصلا اون فضاش یه فضای دیگه است. خب ما الان مقدم اشکال نائینی رو بخونیم، بعد آخوند اشکالاتی رو داره، بعد اشکالات آخوند رو هم من توضیح میدم. اول اشکال نائینی رو بخونیم. اشکال اول، اما الاولا فقد ناقش فیها استادنا الشیخ النائینی رحمه الله. آقای نائینی بله مناقشه ای دارم، بان بناء العقلا لم یثبت الا فیما اذا کان شک فی الرافع. بناء عقلا فقط کجا ثابته؟ شک در رافع. اما اذا کان الشک فی المقتضی فلم یثبت منهم هذا البنا، اما اگر شک در مقتضی بود این بنا رو ما سراغ نداریم از عقلا. البته بیش مسئله رو کی توضیح داده؟ الا ما سیأتی من معنی المقتضی و الرافع الذین یقصدهما الشیخ الانصاری رحمه. مقصود ما از مقتضی رافع، مقتضی رافع شیخه، نه مقتضی و مانعی که قبلا گفتیم که من توضیحش دادم دیگه. شما یادتون باشه مقتضی و رافع مثالش همون چراغ نفتیه، همون چراغ نفتی با اون نفت و با اون فتیله و با اون دیگه رواله. فیکون بناء العقلا هذا دلیلا علی التفصیل المختار له، پس بناء عقلا دلیلی میشه بعد در واقع برای کی؟ بناء عقلا دلیل میشه برای کی در واقع؟ برای تفصیل شیخ دیگه، تفصیلا له، تفصیل المختار له، یعنی للشیخ، که در واقع همون قول تاسع بود اگه خاطرتون باشه، همون قول تاسع. آقای مظفر میفرماید ولا یبعد صحت ما افاده من التفصیل فی بناء العقلا. آقای مظفر میگه من خیلی اصرار ندارم، بله ممکنه در بناء العقلا واقعا روالشون همین تفسیریه که شیخ معتقده، بل یکفی احتمال اختصاص بناهم به شک الرافع، همین که احتمال بدیم که بنایشون منحصر در شک در رافعه، ما دیگه نمیتونیم شک در مقتضی رو استصحاب جاری کنیم. چرا؟ چون مع الاحتمال یبطلون استدلال، چون ما کما سبق، چون ما در بناء عقلا اصلا باید یقین داشته باشیم، یعنی یقین داشته باشیم بناء عقلا اینه. اگر یک کسی مثل نائینی اشکالی وارد کرد ایجاد احتمال میشه، احتمال هم باعث میشه که به قدر متیقن ما عقد کنیم. هره احتمال، آره احتمالی که وجود داره چون یقینمون رو خراب میکنه دیگه، مگر یک کسی نه یقین داشته باشه. الان آقای مظفر میگه من یقین من نسبت به اینکه بنا عقلا همه جا استصحاب رو جاری میکنن متزلزل شده، منم قبول میکنم، چون ایشون دلیل اصلیش هم خب بنا عقلا نیست، اگرچه قبول داره بنا عقلا، آقای مظفر بنا عقلا رو در استصحاب قبول داره، ولی دلیل اصلیشون همون روایات. اما المقدمه الثانيه فقد ناقش فيها شيخ الاخوند قدس سره في الكفايه بوجهين نذكرهما ونذكر الجواب عنهما. خب اما آخوند، آخوند دو تا جواب داد. آخوند دو تا اشکال گرفته که ما جواباشو بدیم. اشکال اول آخوند، خوب دقت بفرمایید، آخوند میفرماید بناء عقلا درست داریم، من نمیگم نداریم، عقلا استصحاب رو جاری میکنن، ولی عقلا استصحاب رو که جاری میکنن به چه جهت و به چه دلیل و وجه جریان استصحاب عند العقلا چیه؟ چرا عقلا استصحاب رو جاری میکنن؟ دقت کنید، آیا استصحاب به خاطر یک امر تعبدی استصحاب رو جاری میکنن؟ یعنی میگن که چون یقین سابق بوده ما ابقاء ماکان رو انجام میدیم به خاطر یقین سابق تعبدن. دقت کردید؟ الان معنای تعبدن معلوم میشه. مقابله ایشون میفرماید اگر عقلا تعبدن ابقاء ماکان انجام بدن، الان یه نتیجه میگیریم، نتیجه شو میگیریم، این یه فرضه. فرض دیگه این که بگیم نه، عقلا ابقاء ماکان و استصحاب رو جاری میکنن به خاطر ادراک واقع، به خاطر احتیاط. مثالاش مثلا فرض کنید من اینجا یک شیر درنده ای وجود داره در مسیرم، روز اول باش مواجه شدم، روز دوم هم من چکار میکنم؟ استصحاب وجود شیر درنده رو جاری میکنم. خب الان من یا عقلا که این استصحاب رو جاری میکنن به خاطر چی؟ چرا این استصحاب رو جاری میکنن؟ به خاطر احتیاط. در واقع یه نوع احتیاط دیگه. مسائلی مثلا آقا جون فرض کن من رفتم مسافرت دزد زد خونم، برای سفر بعدی 4 تا قفل بیشتر میذارم، برای اینکه چی؟ استصحاب میکنم که دزدی بیاد و خونه من رو سرقت کنه. خب این به خاطر احتیاطه. پس دلیل این استصحاب احتیاطه. یا مثلا ماشینم رو گذاشتم فلان جا، مثلا فرض کن ضربه ای بهش وارد کردن، دیگه ماشینم اونجا نمیذارم، در حالی که ممکنه دیگه اونجا کسی ضربه ای به ماشینم نزنه، یه دفعه پیش آمد، ولی من چیکار میکنم؟ استصحاب میکنم. منشأ این استصحاب چیه؟ احتیاط. یا بعضی وقتا عقلا استصحاب میکنن برای درک واقع، یا برای فلان، یا ولی منشأ استصحاب عقلا تعبد نسبت به سابق نیست. خب پس دلیل استصحاب عند العقلا معلوم شد که یا احتیاط یا رجاء ادراک واقعه. ها مثلا فرض کن برای ادراک واقع مثال بزنیم، ها دیروز اومدم، ها دیدم که مثلا اینجا همتون مثلا چیز بزنیم، یه مغازه ایه از همین شیر یارانه ای میده، ها خب فردا هم میگذرم بازم میگم از این راه بگذرم، مثلا دو تا راه دارم نسبت به جایی که میخوام برم، میگم از این راه بگذرم شاید بازم اون مغازه شیر به من بده. خب استصحاب کردم دیگه. خب الان من این استصحاب رو به خاطر چی انجام دادم؟ به خاطر ادراک واقع. خب یه واقعیه دیگه، واقعیت یه شیر. الان ما مثال شیره ای زدیم، یه شیر درنده و یه شیر خوردنی. کجا هست؟ ایشون میخواد، ایشون بلد همه اینا رو، نگران نباشید. خب ببینید، پس عقلا استصحاب رو جاری میکنن یا به خاطر احتیاط یا به خاطر ادراک واقع. ای عقلا، ولی شارع استصحاب رو به خاطر چی جاری میکنه؟ هیچ خود تعبد به سابق. هم الان وقتی من میتونم بگم این استصحابی که جاری است عند العقلا معتبرون، که منشأ جریان، دلیل جریان، وجه جریان، حیث جریان با دلیل و منشأ و حیث جریان عند الشارع یکی باشه، نه دوتا. چون دوتا دیگه ربطی به هم ندارن، یعنی سیره عقلا ربطی به اون چیزی که مد نظر شارع هست نداره. الان ایشو تعبیر نکرده مصدق، میگه باید دلیل جریان یکی باشه، یعنی به همون دلیلی که شارع یک قاعده ای رو جعل میکند، عقلا باید به همون دلیل جعل کنند. بله، اگر ما یه جایی داشته باشیم یه قاعده ای به خاطر تعبد، مثلا عقلا به خاطر تعبد، یعنی دلیلی ندارن، ها تعبدیه، چون دارن عقلا یه اموری دارن تعبدیه بین خودشون، یعنی دلیلی ندارن واقعا. مثل فرض کنید مثلا نمیدونم خیلی از اموری که قرارداد میکنن با هم دیگه، قراردادهایی که الان مثلا ساعت فلان بیاید، ها الان چه فرقی هست بین ساعت مثلا الان 9 یا 10 مثلا؟ دیگه تعبدیه خودشون، یا خب بالاخره یه ساعتی باید بذاریم. خیلی دلیلی که بیای بپرسی مثلا باش بحث کنی آقا چرا تو ساعت فلان رو قرار داد کردی، یا سر مثلا بالاخره بعضی از نکات و مختلف قیمت ها بعضی از وقت، خیلی از این سیره های عقلا داریم که تعبدیم. الان اگر یه سیره عقلا منشأش تعبدی باشه ما میتونیم بیاریمش تو فاز بحث شارع، ولی اگر یه سیره از عقلا منشأش احتیاط و ادراک واقع و این چیزا باشه ربطی به شارع دیگه آقای مظفر جواب که نه من قبول نم. آقای مظفر میگه ملا قاعده، شما اگر یه قاعده ای رو ثابت کنی منشأش هر چی میخواد باشه چه فرقی میکنه، یه قاعده ای ثابت میکنیم اگر بتونیم اون متحد المسلک و اون بحثا رو اون عدم و رد رو ثابت کنیم میشه چی؟ دوتا مقدمه پا میگیرن، هم مقدمه اول که سیره عقلایی داریم، هم مقدمه دوم که رضا اشاره. الان ممکنه منشأ این دلیل، منشأ این قاعده و این سیره با منشأ شارع هم دو چیز باشه. ما کار به منشأ نداریم. شما چرا منشأ رو ملاک قاعده ای جهت عمل بخونیم الان؟ بله بله این رو هم احتیاط که میگن هم امور مهمه. خود دیگه بعد آقای مظفر هم همین رو میگه که احتمال الان میاد، ولی آقای مظفر الان بذار یه توضیحش رو بخونیم، یعنی تو اون تو احتمال تو قسمت دوم میاد. بالاخره میگه که بله همین اشکالو میگیرن دیگه، میگن که پس ما نمیتونیم به یقینی برسیم. حتی بستگی داره به مستدل، واقعا به مستدل بگه نه من یقین دارم. بله شارع همه امورش تعبدی هست، چون شارع یعنی تعبد. شما فقط سیری از عقلا میتونی اتخاذ کنی که تعبدی باشن. تعبد یعنی عقلا هم تعبد دارن این اموری رو، تعبد یعنی دلیلی ندارن. ها نه نه امور خودشون تعبد یعنی بی دلیل، یعنی دلیل مشخصی نداره. چرا دیگه؟ دلیل یعنی ما بلد نیستیم، یعنی دلیل شما نمیدونیم چیه. الان عند العقلا میشه بی دلیلی، عند الشارع میشه ما نمیدونیم. یعنی خیلی وقتها اینجوریه دیگه، یعنی دلیل خاصی وجود نداره. نه 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 سیره عقلا که برای ما حجته، ولی چرا این سیره رو اتخاذ کردن؟ نیازی که ما دلیلشو بدونیم، مهم سیره است. ببین خیلی از سیره عقلا یعنی رفتار عقلا، رفتار عقلا مثلا فرض کن عقلا برای احترام گذاشتن این کارو میکنن. نه باش عقلا ببین حاج آقا، ببین عقلا به ما هم عقلا یه مصلحت نوعیه ای رو مد نظر میگیرن، باشه، ولی برای همون فعل مصلحت شخصیش رو چی قرار میدن؟ مثلا فرض کن مصلحت نوعی اینه که حتما باید ما چکار کنیم؟ بالاخره اینجا برای اینکه نظمی حاکم بشه یه عددی بگم. ببین؟ بله برای اینکه نظمی حاکم بشه. ولی چرا این عدد رو گفتم؟ مثلا گفتم 3، چرا نگفتم 4؟ چرا نگفتم 5؟ نه نه. ببین نظم با 4 حاصل میشه، با 5 حاصل میشه، با یه عددی حاصل میشه. یه عددی باید تعیین کنم. خیلی وقتا اینجوری میگه آقا برای اینکه نظم پیدا کنه یه عددی بگید. همینجوری میگه چا می نویسن با هم توافق. خیلی وقتا تو نوشتن الان ما نداریم آیین نامه می نویسیم، اصلا آمی چه عددی می نویسیم؟ یه عددی می نویسیم، ولی با عددی باشه، چون اگه عدد نباشه میشه چی؟ بی نظمی. درست یا نه؟ این میشن امور تعبدی به این معنا. بالاخره تو سیری الان آخوند اینو میگه، الان بخونیم آخوند این اعتقادش. خب اما بخونیم الان، بعد دوباره سر عبارت هم خدمتتون تأمل بیشتر بکنید. این بیان آخوند بخونیم. اولا اشکال اول آخوند چیه؟ ان بناء العقلاء لا یستکشف من اعتبار الاستصحاب عند الشارع. ما از بناء عقلاء یعنی قبول داره بناء عقلاء استصحاب ها، ولی از بناء عقلاء ما رضایت شارع رو کشف. چرا؟ الا اذا احرزنا ان منشا بنائهم العملي هو التعبد بالحاله السابقه من قبلهم. مگر اینکه احراز بکنیم که اینا عملشون به حالت سابقه به خاطر تعبد به حالت سابقه است. همین. بله یقینا حاج آقا، یقینا یک هدفی دارن برای این کار، مثلا میخوان نظم بدن، ولی این نظم با این قاعده استصحاب به وجود میاد. ولی این قاعده استصحاب چرا ما باید ابقاء ماکان کنیم؟ چرا میگن برای چه؟ ببین عقلا مثلا ممکنه اینجور بگن، ببین ما چرا خودی که ما باید یه قاعده ای بگیم برای نظم. خیلی وقتا حاجا قواعدی که برای ایجاد نظم هست خود قاعده دلیل. ببین نظم با قاعده به دست میاد، ولی چه قاعده ای؟ اصل قاعده مند شدن موضوعیت داره. دقت کردید؟ اصل قاعده مند شدن لذا خیلی وقتا دیدید دیگه، ما وقتی مثلا میخوایم یه جایی رو نزد بدیم، بابا جون یه قاعده ای بگید، میگه اینو بگیم یا این فرقی از نظر ما هست، میگیم فرقی از نظر ما نداره. چرا؟ برای ما تفاوتی نداره. مثلا فرض کن شما میری پیش یه استادی بهت میگه آقا جون برنامه داشته باش برای زندگی، برای درس روزانه، میگه چند ساعت، کی، چه ساعتی، میگه بابا فرقی، مهم این که من دنبال این کم تو آدم منظمی بشی، نظم با قاعده و ساعت مشخص تحقق پیدا میکنه. نداره، نه اون یه بحث، اون آینا اینی خواسته بگه بنا عقلا محدودش اینقدره، نه اینقدر. اصلا اونا اون متعرض تعبد نشد، اون اصلا متعرض تعبد، بله تعبده این تو این محدود است. نه آخوند میگه پس باید تعبد، که تعبد چیه؟ در استصحاب، ببین تعبد در استصحاب داره توضیح میده، ای انهم یاخذون بالحاله السابقه من اجل انها سابقه. آقا چرا استصحاب میکنی؟ خود دیگه من اخذ به حالت سابقه میکنم چون سابقه، همین دیگه، به دلیل احتیاط و به دلیل ادراک واقع و به دلیل فلان و فلان اینا نیست. لنستکشف من تعبد الشارع، تا بعد بتونیم بگیم تعبد الشارع هم همینه. ولكن ليس هذا بمحرز منهم لو لم يكن مقطوع العدم، این رو ما نمیتونیم احراز کنیم، اگرچه حتی ممکنه بتونیم بگیم نه اصلا قد داریم که چنین چیزی عند العقلاء، چنین تعبدی وجود. پس اولا نه فقط نمیتونیم احرازش کنیم، بلکه بالاتر یقین داریم که چنین چیزی، این میشه مقطوع العدم، یعنی قد داریم که این چنین تعبدی معدومه، عدم التعبد. فانه من الجائز قریبا، پس آقا جون، آقای آخوند، شما که این حرفو میزنی، پس چرا عقلا به استصحاب عمل میکنن؟ ایشون میفرمای جائزه که اینجور بگیم که اخذهم بالحالت السابقه لا لعجل انها حالت السابقه، نه به خاطر حالت السابقه، بلکه لعجل رجاء تحصیل الواقع مرتن، بلکه به خاطر اینه که میخوام به واقع برسم، قبلا یه بار این راه رو امتحان کردم به واقع رسیدن دوباره، او لعجل الاحتیاط الاخرى، یا به خاطر احتیاطه، او لعجل اطمئنانهم به بقاء ماکان ثالثتا، یعنی دلیل سوم، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم. دلیل سوم چیه؟ این که اطمینان دارم به این که همیشه چیزی که قبلا بوده معمولا بعدش هست دیگه، یا نه، او لعجل ظنهم بالبقاء ولو نوعا رابعتا. دلیل چهارمشون برای استصحاب چیه؟ میگن ما همیشه یه ظن نوعی داریم به بقاء سابق، همیشه، او لعجل قفلتهم عن الشک احیانا، یا بعضی وقتا از شک در در بقاء سابق قفلت میکنن، وقتی از شک قفلت کنن خود به خود شما شک رو به بردار، چی رو جاری میکنی؟ سابق رو جاری میکنی. و خیلی وقتا استصحاب و عمل به حالت سابقه عند العقلا بعضی وقتا به خاطر قفلت از شک، یادشون میره شکی دارن. بود مثال نمازی که زدم که طرف قفلت کرد، یادش رفت، مثلا فرض کن حدث داشته، وضو نداشته، قفلت میکنه که وضو داشته، شک میکنه، بس شکش قفلت میکنه، با هم حالت میره نماز میکنه، بعد یادش میاد. و اذا کان الام كذلك فلم يحرز تعبد الشارع بالحاله السابقه الذي هو النافع في المقصود، اگر مساله این گونه بشود و استصحاب عند العقلاء ادله پنجگانه ای داشته باشد غیر از تعبد، دیگه ما نمیتونیم احراز کنیم که شارع هم به حالت سابقه تعبد تعبد شارع هم حالت سابقه رو قبول داره، استصحاب میکنه. چرا؟ چون شارع فقط با تعبد کار میکنه، نه با ادله پنجگانه ای که ما ذکر کردیم. الان آقای مظفر خیلی تعجب کرده از این اشکال آخوند، حتی باید ببینیم آخوند چیه، یعنی بازم عبارت آخوند اینجا باید ببینیم، نه اگه ما مثلا تحقیقی میخواستیم کار کنیم عبارت آخوند رو میوردیم همینجا میخوندیمش، کامل میخوندیمش و میفهمیدیم عبارت آخوند چی ازش فهمیده میشه. ولی الان چون آخوندم باید بعد مثلا اینجا باید ببینیم آخوند کلن مبناش و مسلکش در بنا عقلا چیه، چون حاج آقا ببینید ما بنا عقلا و سیره عقلا رو باید بشیم بحث کنیم، مسالکش رو در بیاریم، نظر مشهور چیه، نظر آقای مظفر چیه، نظر آخوند چیه، نظر علما چیه، همه هم یه بحثیه دیگه. بنا عقلا شما الان این همه باش مواجه شدید، اگر ما بخوام یه بحث درستی با بکنیم باید در بیاد این مسائل که بنا عقلا مثلا 3 تا مسلک داره، 4 تا مسلک داره، بعد شما مثلا میتونید دیگه راحت اختیار کنید. الان آقای مظفر میخواد جواب بده. والجواب همین که گفتم ان المقصود ان نافع من ثبوت بنا عقلا، اونی که به درد ما میخوره از بنا عقلا چیه آقای مرتضایی؟ هو ثبوت و تبانیهم العملی علی الاخذ بالحالت السابقه. آقا مهم ببینیم عقلا سیرشون چیه، ما چه کار منشأ سیرشون داریم. اگر ما تبانی عملی یعنی همون سیره عملی عقلا رو بتونیم کشف کنیم، همین مقدار کافیه دیگه، ما نیازی نداریم به این که بفهمیم منشأش چیه. و هذا ثابت عندهم من غیرش، اینم ثابته، یعنی همه قبول دارن که استصحاب در سیره عقلا وجود دارد. ای ان لهم قاعده عمليه تبانوا عليها واتبعوها ابدا مع الالتفات والتوجه الى ذلك. آقا جون عقلا یه قاعده عملی دارن که تبانی یعنی اتفاق نظر، تبانی یعنی اتفاق نظر دارن و تبعیت کردن ازش و التفات دارن به این قاعده، الى ذلك یعنی به همین قاعده. اما فرض القفله من بعضهم احيانا فهو صحيح. بله، اولا این که ممکنن بعضی وقتا قفلت کنن از این قاعده، ولی این بعضی وقت هاست و این ضرری به این قاعده وارد ولیکن لا یضر فی ثبوت التبانی منهم دائما مع الالتفات، ولی این ضرری به این تبانی و اتفاق نظرشون نمیزنه، چون عقلان دیگه عقلا خیلی وقتا شک قفلت میکنن. قفلت باعث نمیشه بگیم چنین قاعده وجود، چون قفلت حالت عادی نیست، شما باید در حالت التفات بگید آیا قاعده ای دارن یا قاعده ای. ولا یضر فی استکشاف مشارکت الشارع معهم فی تبانیهم اختلاف و اسباب تبانی عندهم اهم. ضرری نمیزنه که بگیم آقا جون عقلا یه سیره ای دارن، تبانی یعنی یه اتفاق نظری دارن، یه سیره ای دارن، شارع هم باشون مشترک، ولی منشأ شارع یه چیزه، منشأ این حضرات اسباب و تبانی، که ضرری نمیزنه به این که بگیم شارع مشارکت داره با این سیره عقلا من جهت مجرد الکون السابق. چه بگیم از این که آقایون استصحاب میکنن چون فقط از جهت این که یه حالت سابقه ای بوده، یا من جهت الاطمئنان عندهم، یا چون اطمینان به بقاء ماکان دارن، یا اظن لعجل الغلبه، یا بگیم ظن به بقاء ماکان دارن چون غالبا چیزی که قبلا بوده بقا داره در آن، او لأی شیء آخر من هذا القبیل، یا هر دلیل دیگه. ما چیکار منشأ قاعده داریم؟ مهم اینه که ثابت کنیم یک قاعده ایست عند العقلا، و مهم ثابت کنیم که شارع راضی از این قاعده. الان اسباب این قاعده چی؟ هر چی میخواد باشه. باشه، ولی قاعده، آقا این قاعده رو عقلا به خاطر انفعالیات انجام میدن، شارع به خاطر تعبد انجام میده، چش کار داره؟ بعد انفعالیات از باب متحد المسلک قبول، ولی اگر ما تونستیم ثابت کنیم که شارع در مورد استصحاب متحد المسلک نیست، ولی نظرش هم مثبت تایید میکنه، حالا اون یه بحث بعدیه، ولی این اشکال آخوند وارد نیست. باشه، اون بحث ممکنه ما ثابت کنیم که ما نمیتونیم رضایت شارع را نسبت به استصحاب ثابت کنیم، ولی این الان فعلا ما داریم کلی بحث میکنیم، یعنی کبرا رو داریم درست میکنیم. اگر استصحاب منشأش این باشد و عند الشارع و عند العقلا این باشد، میتواند شارع چنین استصحابی رو قبول بکند؟ اینجوری اگری داریم بحث میکنیم، اول امکانش رو ثابت کنیم، وقوعش بحث بعدیمونه، فعلا ما در مرحله امکانی. آیا چنین چیزی امکان دارد که یه سیره ای عند العقلا با یه منشأی باشد که عند الشارع با یه منشأ این چنین چیزی اگر بود امکان دارد شارع و عقلا با هم مشارکت پیدا کنند؟ امکان. آقای آخوند میگه امکان ندارد. آقای مظفر میگه چیکار؟ تو مچکار اسباب و مبانی داری. ولی منها فهی قاعده ثابت عندهم، یه قاعده ایه که ثابته از عند العقلا، فتکون ثابته ایضا عند الشارع، آقا یه قاعده است، حالا اینا یه منشأ داره و یه منشأ، ولی نهایتا این قاعده مشارکت دارن. ولا يلزم ان يكون ثبوتا عنده من جميع الاسباب التي لاحظوها واذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده الا التعبد بها من قبله فتكون حجه على المكلف. ولا بفرمايت بقول معروف ولا يلزم ان يكون ثبوتها عنده من جميع الاسباب التي لاحظوها، لازم نمیاد که این قاعده که عند العقلاء ملاکه، عند الشارع ملاکه، حتما شارع باید به اون ادله و منشأ عقلاء اون قاعده رو قبول کنه. التي لاحظوها، عقلاء یه سری منشأ ملاحظه کردن برای این قاعده، آیا واجب شارع هم باز هم این قاعده رو قبول کنه به خاطر منشأی که عقلاء دارن، یا میتونه همون قاعده رو قبول کنه با یه منشأ دیگه؟ نیازی نیست که اگر یه سیره ای اندل اقلا با چهار تا منشأ باشه شارع بخواد قبولش کنه، باید با من قاعده با منشأه یا بدون منشأ؟ قاعده تعریفش اینه که یه امر عملیه برای عمله، الان منشأش هرچی میخواد باشه. شارع وقتی میخواد یه قاعده ای رو قبول کنه با منشأ قبول میکنه، یعنی واجبه با منشأ قبول کنه، یا بدون منشأش و با منشأی که خودش تعریف میکنه امکانه. لذا این عبارت اینو میخواد بگه، ولا یلزم، لازم نمیاد که ما بگیم که اون قاعده که شارع میخواد قبول کنه حتما قبولش کنه با چی؟ با اون اسبابی که لاحظوها، که عقلا ملاحظه کرد. نه، و اذا ممکنه نه ثبت از عند الشارع، قاعده ثابت بشه در نزد شارع از یه به خاطر منشئی غیر از این منشئهایی که عقلا دارن. مثلا منشأ عقلا همون پنج تایی که آخوند گفت، منشأ اشاره تعبده. بعد نه اتحاد مسلک حاج آقا بحث بعدیه. ببین الان که ما تنها رامون که اتحاد مسلک نیست. ببین سیره نه اصلا من کار برای چه اتحاد مسلک؟ ببین حاج آقا سیره عقلا گفتیم یکی اتحاد مسلکه، یه راه دیگه رضایتش چی بود؟ دلیل خاص. نه آفرین، چش کار داره الان نه آقای آخوند تو مقام اتحاد مسلک نیست. آخوند میگه امکان ندارد شارع قبول کند قاعده ای رو از عقلا که چی؟ الان آقای مظفر میگه اهم. اگر بخوایم ممکنه بگیم که مورد نظر آخوند متحد المسلک، با عبارت آخوند رو ببینیم. من چرا میگم اینجا واقعا حق، اگر گفتیم اتحاد مسلک، آره دیگه آخوند میخواد بگه تو همون، یعنی شما داری خلاف آخوند صحبت میکنی دیگه، اشکال وارده دیگه. ببین آقای مظفر میگه نه در اتحاد مسلک هم منشأ کار نداره. ببین حاج آقا میگه اتحاد مسلک یعنی چی؟ یعنی که یه قاعده ای رو هر دو قبول کنن، یکی به خاطر این منشأ، یکی به خاطر اون منشأ. نه حتی در اتحاد مسلک، نه باشه، کی گفته که اتحاد مسلک حتما منشأش باید؟ نه نه، میگه اگر خود شارع منشأ نداشت، و الا ممکنه یک عمل باشه با دو منشأ. تعبد دیگه، اون شارع که منشأش یه چیزه. فرق نمی کنه دیگه. ببین ما اگر یه قاعده ای رو بخوایم بین شارع و بین عقلا با هم متحد کنیم، یه چیزش در میاد دیگه. حتی تایید، این اعم دیگه. در خصوص هم همین شکله. آقای مظفر میگه فرق نمی کنه، من چه اعم بگیرم چه عقص بگیرم، من میگم شارع دنبال قاعده است، ما چرا من شعر رو بیاریم؟ الان حاج آقا الان بهتون میگم چه کار کنید. شما یه ملاحظه ای بکنید عبارت آخوند رو زیل همین بحث، که ببینیم آخوند دنبال چی هست، بعد بیشتر چیز میکنیم. ساعت چند شد؟ گذشت ها؟ نعم احتمال دفعه.